154 نفر.
همکاران ارجمند جهت شرکت در رای گیری در صفحه وبگاه سن سمت راست بخش انتخابات الکترونیکی لطفاً در رای گیری مشارکت بفرمایید و ثبت نهایی رو درج بفرمایید.
آقای بابای رای دادی؟ سروران در رای گیری مشارکت بفرمایید. 85 نفر هنوز رایشون رو اعمال نفرمودن. خیلی ممنون. پایان عکس رای. مادر عزیزم آقای سید علی یزدی‌خوا با 152 رای آرزوی توفیق بر این عزیز داریم. خیلی متشکر مادر عزیزم جناب آقای دکتر پاپیزاده. ناطقین محترم را اعلام و دعوت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز شنبه مورخ 3/10/1404 عبارتند از: یک، جناب آقای نصرالله پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات. دو، برادر گرامی جناب آقای جواد نیکبین نماینده محترم کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوسرخ. سه، جناب آقای رضا علیزاده نماینده محترم ورزقان که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: برادر گرامی جناب آقای مهدی کوچکزاده نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. و همچنین برادر گرامی جناب آقای محمد رضا احمدی سنگر نماینده محترم رشت و خمام که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای نصرالله پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات جهت رای نوت در جایگاه حضور یابند. جناب آقای پژمانفر در خدمت جناب عالی است.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى بعدد ما احاط به علمك. با عرض تبریک پیشاپیش ولادت امامین همامین، امام حسین علیه السلام و امام سجاد و باب الحوائج ابوالفضل العباس، خدمت مردم شهید پرور و بزرگوار ایران اسلامی، علل خصوص حوزه انتخابیه بند مشهد و کلات. هر روزی که می‌گذرد ابعاد تازه از اهداف اختشاشات اخیر در کشور آشکار می‌شود. اینکه علاوه بر کشتار مردم و زمینه‌سازی برای تحرکات نظامی دشمن، یکی از هدف‌ها ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم بود. اگرچه اولین جرقه های حوادث اخیر از اعتراضات صنفی آغاز شد، اما بازاریان عزیز خیلی زود صف خود را از اختشاشگران جدا کردند. ولی آمریکا و رژیم صهیونیستی که همواره مترصد ضربه زدن به ایران بوده و هستند و زمینه فتنه را با بروزرسانی آموزش و تسلیح اختشاشگران فراهم کرده بودند، از فرصت استفاده کردند و فرمان اختشاشات را دادند. اختشاشگران با تخریب گسترده و هدفمند زیرساخت‌های شهری، با همکاری سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل، با پادویی پهلوی و دیگر دشمنان امنیت ملت ایران با هدف کشته‌سازی گسترده، افراد مسلح به سلاح گرم و سرد را وارد عرصه نمودند. اختشاشات با هدف زمینه‌سازی برای تحرکات نظامی دشمن آغاز شد، اما یک هدف اقتصادی هم داشت: ارعاب کسبه برای جلوگیری از بازگشایی مغازه‌ها، حمله به فروشگاه‌ها و تخریب آنها، آتش زدن بازارها. خسارت‌های سنگینی به اقتصاد مردم وارد کرد. تا طبق برآورد اولیه فقط در 21 شهر حجم خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های شهری 10,000 میلیارد تومان بوده است. این خسارت علاوه بر خسارتی است که به کسب و کارهای در کشور در فضاهای مجازی و غیره وارد شده است. فقط در تهران 3,000 میلیارد و در مشهد حدود بیش از 2,000 میلیارد و در اصفهان بیش از 1,000 میلیارد خسارات اولیه برآورد شده است. در ایام اختشاشات آشوبگران سطح خشونت را به جایی رساندند که قطع اینترنت برای جلوگیری از گسترش خشونت‌ها و کشتارهای اجتناب ناپذیر شد، ولی نتیجه این اتفاق آسیب هنگفت و حداقل 40,000 میلیارد به کسب و کارهای وابسته به اینترنت شد. اختشاشگران باید خسارات را جبران کنند. این جمله است که همه مسئولین بر این موضوع تاکید دارند. در فتنه ها و آشوب های گذشته معمولا خسارت ها از بیت المال و جیب مردم پرداخت می شد. این روش نه تنها موجب نارضایتی مردم می شد، بلکه حاشیه امنی برای اختشاشگران و حامیان رسانه‌ای و مجازی آنها ایجاد می کرد. اما این بار وضعیت متفاوت باید باشد. بر اساس اظهارات مقامات قضایی در کیفرخواست‌های صادر شده، علاوه بر مجازات‌های بازدارنده و قاطع، تمام خسارت‌های مالی وارد شده به اماکن عمومی و خصوصی لحاظ شده و آشوبگران میدانی و مجازی باید هزینه تخریب‌ها را بپردازند. این جانب ضمن تشکر از ریاست محترم قوه قضاییه دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه که تاکید داشتند علاوه بر مجازات‌های بازدارنده، باید خسارت‌های مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواست‌ها باید لحاظ شود. امیدوارم این مسئله به در عمل گرایش داشته باشد. اگر دستگاه قضایی این بار با قاطعیت به این افراد در داخل و خارج برخورد لازم را داشته باشد، آنها جرأت نخواهند کرد که با هزینه‌های مردم اختشاش و آشوب کنند. جنگ تروریستی اخیر دارای یک سناریوی بزرگ برنامه‌ریزی شده بود. 100% آمریکایی صهیونیستی بود که پیوست‌ها و مقدمات و متأخراتی داشت و دارد. لذا علاوه بر مواضع صریح ترامپ و نتانیاهو و بیش از 20 سناتور آمریکا و دیگر مقامات غربی پشت صحنه ماجرا قرار دارن، اسناد غیر قابل انکاری وجود دارد که پشت صحنه را روشن‌تر می‌کند و نشان می‌دهد امروز همان طوری که رؤسای قوای سه‌گانه مشترک لازم می‌دانند تمامی بدنه نمایندگان مجلس، وزرا، دولت و قوه قضاییه متناسب با اختیارات قانونی خود را متعهد دانسته و تمامی تلاش شبانه روزی خود را و با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در جهت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی و تأمین امنیت عمومی داشته باشند. اما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90 با توجه به گستردگی دامنه شکایات مردمی نسبت به طرز کار قوای سگانه، نقش کمیسیون اصل 90 به نهادی مؤثر در کشف فساد، ترک فعل و تضییع حقوق عامه و ناکارآمدی های مزمن ضرورت جدی پیدا کردند. ما با همکاری تمام نخبگان تلاش داریم که با اصلاح ساختار حقوقی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اختیار این کمیسیون را متناسب با نقش و واقعیت میدانی آن بازتعریف کنیم. این حرکت گامی است در مسیر تحقق عدالت اداری، شفافیت و حکمرانی و پاسخگو کردن نهادهای قدرت. امروز با انباشت روزافزون شکایات مردمی، تعارض عملکرد قوا و گسترش ترک فعل‌های سیستماتیک، کمیسیون اصل 90 صرفاً یک کمیسیون پارلمانی نیست، بلکه در عمل نقش یک دیوان نظارت فراقوه‌ای ایفا می‌کند. اگر این نقش با پشتوانه قانونی و ساختار مستقل تقویت نشود، فرصت تاریخی برای صیانت از جمهوریت و عدالت اداری دست خواهد رفت. چند نکته‌ای که اینجا عرض می‌کنم: پروژه‌های نهضت ملی مسکن در حوزه انتخابیه که کمک کار معیشت مردم بوده و هست تقریبا در متوقف شده و در شهرهای مختلف مثل مشهد و گلبهار کاملا به دلایل سوء مدیریت قفل شده. چرا وزیر راه و شهرسازی تکلیف قانونی ساخت 1,000,000 مسکن را اجرا نمی کند؟ این در حالی است که تامین مسکن برای مردم نیمی از مخارج ایران ایشان را جبران می کند و ما توانستیم با اعتراضات به حق مردم پاسخ مناسبی داشته باشیم و نیاز آنها را تا حدی مرتفع کنیم. چرا این امر مهم زمین مانده است؟ این ترک فعل علتش چیست؟ امری که برای همه منفعت دارد. یکی از عوامل اصلی جهش اخیر نرخ ارز مسئله کاهش فروش نفت و عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت است. این موضوع حاصل ترک فعل ها و مدیریت بد مسئله از طرف دستگاه متولی علارغم هشدارهای داده شده از طرف کمیسیون اصل 90 و سایر نهادهای نظارتی است که در این خصوص پرونده‌ای در کمیسیون اصل 90 تشکیل شده و پیگیری داره می شود. متاسفانه در بودجه 1405 بودجه زیارت با حاشیه شهر مشهد نادیده گرفته شده و این پیام بسیار بدی است برای مردم و موضوع زیارت. شرکت بازآفرینی و وزارت راه و شهرسازی به دنبال فرام شرکت بازآفرینی و وزارت راه و شهرسازی به دنبال فروش املاک خود در اطراف حرم مطهر رضوی و خروج این سرمایه از مشهد است. این اقدام خلاف مصوبات شورای عالی زیارت بوده و این مسئله را در فراکسیون و کمیسیون اصل 90 پیگیری خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای جواد نیکبین نماینده محترم کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوسرخ جهت رای نطق در جایگاه حضور یابند. بفرمایید جناب آقای. بله. بفرمایید.
مهم آخرش.
جواد میخوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار بود دولت با مردم حرف بزند. از شعارهای اصلی دولت آقای پزشکیان این بود که در هر مسئله با مردم مشورت کند. آقای شهید رجایی وقتی میخواست نفت و چند قران گرون کنه با مردم حرف زد، گفت این نفت گرون میشه و محل پول خرجش هم به فلانجا اختصاص داده میشه. نه مردم اعتراض کردند و نه به خیابانها آمدند. با مردم حرف بزنید. البته کسی حرف بزند که حرف مردم را بفهمد، نه کسی که به مردم قلب نشان دهد و با حرفهای کوچه بازاری با مردم حرف بزند. جناب آقای پزشکیان ستاد جنگ اقتصادی تشکیل دهید، یک سخنگوی قاطع و البته محکم در این زمان در این بین بگمارید، با مردم حرف بزند. البته دستور کار این ستاد جنگ اقتصادی این باشد، با توجه به اتفاقات جدید در جهان امکان دارد درآمد نفتی کشور محقق نشود، جایگزین چیست؟ دوم، دولت خرجش و برجش زیاد است. برای خرجش جلو استخدام ها و بزرگ شدن دولت را بگیرد و برای برجش جلو فساد محکم بایستد. قبلا یک نمونه فساد را عرض کردم. شرکتی که فقط فروش خارجی دارد 568 میلیون دلار بدهی دارد، 9 همت به شرکت گاز بدهکار است، 9 همت زیان انباشته دارد، در یک نمایشگاه داخلی شرکت می کند، بیش از 20 میلیارد هزینه می کند بدون دستاورد. این فساد است، با اینها مبارزه کنید. و بعد همان شرکت برای حق الوکاله یا حق الداوری 52 میلیارد رشوه می دهد. رئیس محترم قوه قضاییه در یک نطقشان فرمودند این چه داوری است که 52 میلیارد پرداخت شده؟ با اینها مبارزه کنید. انحصار را در واردات بردارید. هر جا انحصار هست فساد است. چرا فقط باید چند شرکت داخلی خاص کالای اساسی رو وارد کنن؟ انحصار را بردارید، نظارت را زیاد کنید. به جای یارانه پول به مردم بنزین بدهید. کسی که ماشین دارد خودش استفاده کند، کسی که ندارد در بازار سوخت آن را به فروش برساند. اینها دستور کار ستاد جنگ اقتصادی شما باشد. انقلاب اسلامی ثمره خون 230,000 شهید و قریب به 1,000,000 ایثارگر و جانباز و آزاده است. روزی که امام و امت خون میخواست، مردم صف کشیدن برای خون دادن. روزی که فهمیدن امام و امت قلب میخواهد، مردم ایران قلبشان را تقدیم امام حاضر بودن بکنن. مادر شهیدی که همسر و 4 فرزندش شهید شده بود خدمت امام رفت، عکس‌های بچه‌های شهیدش رو گذاشت، امام یکی یکی میبوسید و گریه میکرد. مادر شهید عکس‌ها رو جمع کرد، گفت ما بچه‌هامون رو دادیم تا عشق اماممون رو نبینیم. ملت ایران فدایی امامند، البته فدایی رهبری هستند که وقتی در مسجد ابوذر جانباز شد، اولین جمله‌اش خطاب به امام فرمود: سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. مردم ایران دلداده همچین رهبری هستند و با خونشان از رهبرشان دفاع میکنند. ما نباید اجرای وظایفمان را به گردن شرایط بندازیم. اگر در مهار تورم عقب مانده ایم، نشان می‌دهد کارآمدی مدیریتی نیازمند جراحی قاطع است. مجلس اگر فعلا استیضاح را کنار گذاشت، قطعاً موقت است و بر اساس شاخص جدید که کار دو برابر است میخواهد وقت بدهد تا ارزیابی جدید کند. بعد از آن حتما مجلس چراغ قرمز را برای تعلل‌های اجرایی روشن خواهد کرد. ما بین معترض دغدغه‌مند و آشوبگر تخریبگر مزدور خارجی و تن فروش تفکیک قائلیم. این دو کنش با هم متفاوتند. جمهوری اسلامی دست معترض دغدغه‌مند را حتما می فشارد، ولی دست خرابکار و تن فروش را حتما می شکند. امنیت کشور ما مردم پایه است. دشمنان این کشور ببین مردم سنگ می زنند و برای خود ننگ می خرند. طبیعی است قطار در حال حرکت سنگ هم می خورد. دشمنان بدانند فرمانده میدان و ملت ایران جنگ طلب نیستند، ولی جنگ را خوب بلدند. خاک میخورند ولی خاک نمیفروشند. این ملت با تنشان از وطنشان دفاع میکنند. والله 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 این ملت عزیز ایران افضل ملت هاست. ما بر این باوریم ابر قدرت در جهان جوانان ایرانی اند و بس، که با همه تحریم ها کمکاری ها به نزدیکی قله های علمی و پژوهشی و تسلیحاتی رسیدند که حوزه های نان و فناوری، پزشکی، شهرک های موشکی و البته موشک های بیشمار گواه بر این حرف است. با این جوانان در اقتصاد هم می توانیم سلامت شویم. فقط لازم است از چرخه مدیران خسته عبور کنیم. حل ریشه‌ای مشکلات کشور به نیروی جوان نیاز دارد. با نیروی جوان می شود کارهای بزرگ انجام داد. البته جوانان هم نباید تحت تأثیر فضاهای مجازی مسیر خود را گم کند. راه حل مشکلات فقط در میزهای مذاکره خارجی با شعارهای پوچ و توخالی و وعده‌های دروغی نیست، بلکه در همین دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های داخلی حل می‌شود. در پایان عرضم آن است که ما مردم ایران یک تار موی رهبرمان را به همه دنیای شما عوض نمی کنیم. و بدانید اگر از سرهای ما کوها بسازید و از خونهای ما دریاها را رنگین کنید و از اجسام ما و ابدان ما جهان را فرش کنید، نخواهیم گذاشت و دست از حمایت رهبرمان بر نخواهیم داشت و نخواهیم گذاشت که ملتمان و رهبرمان و وطنمان خدشه ای بهش وارد بشود. لذا اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، بهایت که ایران به دشمن دهیم. مجلس عزیز ما که برآیند رأی مردم است یک شعار اصلی دارند. این مجلس برآیند مردمی هستند که از نسل حیدرند مردمی هستند که از نسل سلمان و ابوذرند، مجلسی هستند که مردمانشان از نسل امیرالمؤمنین حیدر کرار است و مقتدای ما رهبرمان از نسل حیدری است که پشت به دشمن نمی کند. لذا شهادت در مسیر این
روشن کنید روشن.
و در مسیر این امام فوز عظیم و شهادت است برای ما. لذا مجلس یک دست شعار میدهد، حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست.
حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. حسین حسین. تشکر میکنم از برادر گرامی جناب آقای نیکبین. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای رضا علیزاده نماینده محترم ورزقان جهت راه نطق در جایگاه حضور یابند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و با سلام به پیشگاه ملت بزرگ ایران و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری. اخیراً دشمنان خارجی سعی کردند اعتراضات به حق مردم در حوزه اقتصادی را از مسیر خود منحرف و به سمت آشوب‌های خیابانی و عملیات تروریستی بکشانند که با عکس‌العمل هوشمندانه مردم نه تنها این توطئه خونسا گردید بلکه موجب افزایش عزم و اتحاد ملی در صیانت از کشور شد. در این راستا از زحمات و جانفشانی های نیروهای انتظامی، نظامی، اطلاعاتی و امنیتی کشور قدردانی نموده و با و یاد و خاطره شهدای این حوادث را گرامی می‌داریم و برای خانواده این عزیزان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندم. همچنین بابت تعدادی از فرزندان این مرز و بوم که در حوادث اخیر به نوعی جان خود را از دست دادند اظهار تأسف و تألم دارم. مردم در این حوادث نشان دادند که عزت و شرافت خود را با هیچ چیز معامله نمی کنند و دخالت بیگانگان در امور داخلی را بر نمی تابند. امروز حل مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم اولویت اول مجلس و دولت است. برای عبور از تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه که همکنون کشور با آن مواجه است، برنامه ریزی درست، سنجیده و برخورد هوشمندانه لازم است. متاسفانه نبود سیاست‌های درست اقتصادی به ویژه در حوزه ارز و وجود مقررات و آیین‌نامه‌های ناکارآمد در حوزه‌های صادرات، واردات و تولید و نیز نادیده گرفته شدن نقش بخش خصوصی باعث شد شاهد نوسانات شدید و روبرشد نرخ ارز و سایر کالاها در بازار شویم. نهادهای برنامه ریز، مدیران دولتی، بخشهای خصوصی و عمومی جامعه بایستی اختزاعات زمان را شناخته و برای رهایی از ناترازیها و آشفتگیهای موجود طرحی نو بیندیشند. در این راستا بایستی از اقدام شجاعانه رئیس جمهور محبوب جناب آقای دکتر پزشکیان در مسیر تکنرخی شدن ارز و اصلاح توزیع بخشی از یارانه های کالاهای اساسی با پرداخت در انتهای زنجیره مصرف تشکر و گردانی نمایم و در پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در حفظ وحدت و انسجام به ویژه هماهنگی و همافزایی بین گواهی سگانه نظر خود و همکاران عزیز را به حمایت از دولت علل خصوص در اجرای بهینه اصلاحات اقتصادی معطوف نمایم. مجلس و نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی با دقت و حساسیت تمام پای مطالبات به حق مردم در حوزه اقتصادی هستند و ضمن همراهی و هماهنگی کامل با دستگاه‌های اجرایی آمادگی خود را برای رفع هر گونه خلأهای قانونی احتمالی در این مسیر جهت بهبود معیشت مردم اعلام می‌کنند. بنده ضمن تشکر و شکرگزاری به درگاه خداوند بابت هماهنگی‌های بسیار خوب بین گوایستگانه جا دارد از اهتمام ویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به موضوعات جاری کشور نیز سپاسگزاری نمایم. به موازات اصلاحات ساختاری که در حوزه اقتصادی در کشور شروع شده است، ضرورت دارد دولت، بانک مرکزی و وزارتخانه های مرتبط نسبت به بازنگری در سیاست ها، مقررات و آیین‌نامه های خود در اسرع وقت اقدام نمایند تا شاهد اجرای موفق و رسیدن به ثبات در بازار شویم، چرا که اصلاح ساختاری بدون اصلاح فرآیندها در دستگاه های اجرایی به سامان نخواهد رسید. در این راستا همکاران من عرض کنم ما دیروز دعوت کرده بودیم از بانک مرکزی، وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون، دنبال این بودیم ببینیم آیا تغییرات ساختاری که در اقتصاد الان داره اتفاق میفته دستگاه های اجرایی هم خودشون رو دارن فرآیندهاشون رو تطبیق میدن با شرایط جدید یا نه. دیروز بعد از 2.5 ساعت جلسه ما به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه دستگاه های اجرایی عیناً طبق روال قبل دارن برنامه هاشون رو پیش میبرن، همون مقررات و همون آیین‌نامه هایی که داشتن همونها رو دارن اجرا میکنن، در صورتی که اینا بایستی خودشون رو با شرایط جدیدی که الان اتفاق افتاده در مسیر نرخی شدن ارز و حذف یارانه کالاهای اساسی و پرداخت در انتهای زنجیره برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار بایستی آیین‌نامه‌هاشون رو اصلاح کنن و رویه‌شون رو تغییر بدن، که در این رابطه دیروز ما حالا خیلی صحبت کردیم، امیدواریم این اتفاق به زودی بیفته. بهترین راه برای رسیدن به ثبات و تعادل در بازار و بهبود معیشت مردم سپردن میدان به دست بخش خصوصی است. باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و موانع و مقررات زاید و دست و پاگیر را از مسیر راه بخش خصوصی برداریم. برای موفقیت در این راه میبایست بازنگری اساسی در مقررات و آیین‌نامه های واردات، صادرات، ثبت سفارش، تخصیص ارز، مقررات گمرکی، موضوع واردات بدون انتقال ارز، قیمت‌گذاری های دستوری و قانون قاچاق کالا و ارز و از این قبیل صورت بگیرد. قانون قاچاق کالا و ارز را باید اصلاح کنیم. ما اومدیم گفتیم ارز 10,000 دلار بیشتر قاچاقه، همین آب رو امروز قاچاق اعلام کنیم فردا قیمتش 2 برابر میشه. ما میتونیم اصلاح کنیم قانون قاچاق کالا و ارز، یا دولت لایحه بده یا ما از مجلس اقدام کنیم و نهایتا ارزی که دست
تشکر میکنم جناب علیزاده. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای مهدی کوچکزاده، نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس، جهت رای نطق در جایگاه حضور یابند. جناب آقای کوچکزاده،
جناب آقای دکتر کوچیزاده بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریف ایران، امام رضوان الله علیه قریب 40 سال قبل در مورد آمریکای جنایتکاری که این روزها رئیس جمهور می‌دزدد و رئیس کشور متحدش فرانسه را تهدید به اخراج از کاخ ریاست جمهوری می کند و اشغال گرینلند متحد دیگرش را وعده می‌دهد فرمود همکنون اگر آمریکا یک کشور اسلامی را به بهانه حفظ منافع خیش با خاک یکسان کند چه کسی جلوی او را خواهد گرفت؟ پس راهی جز مبارزه نمانده است و باید چنگ و دندان ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکا را شکست و الزاماً یکی از دو راه را انتخاب نمود، یا شهادت یا پیروزی که در مکتب ما هر دوی آنها پیروزی است. ای ملت شریف، امروز سرنوشت لیبی و سوریه و لبنان و غزه پیش روی شماست. شما نشان دادید